بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. توییت فرمانده پیشین سپاه پاسداران درباره نقش قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراض‌ها بحث برانگیز شد. سامسونگ خدمات خود را در ایران قطع می‌کند. قانون کارگردانان سینمای ایران اظهارات شهاب حسینی علیه مسعود کیمیایی را محکوم کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در پی انتشار توییتی منصوب به محمد علی جعفری درباره نقش قاسم سلیمانی در سرکوب‌های داخلی در ایران، رمضان شریف سخنگوی سپاه گفته است که آقای سلیمانی نقشی در قرارگاه سارالله نداشت. این در حالی است که خبرگزاری فارس می‌گوید صحت این توییت را در تماس با دفتر آقای جعفری تایید می‌کند. در توییتی که به نام محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران منتشر شده، آمده که قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، در سرکوب اعتراضات در ایران در سالهای 78 و 88 نقش داشت و اقدامات مؤثر انجام میداد. به نوشته محمد علی جعفری، بارها شاهد حضور قاسم سلیمانی در قرارگاه سارالله بودیم. قرارگاه امنیتی سارالله مسئول تأمین امنیت تهران است. به گزارش وبسایت مشرق، در واکنش به این توییت، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفت محتوای توییت منتشر شده صحت ندارد و قاسم سلیمانی مسئولیت و حضوری در قرارگاه سارالله نداشته است. آقای سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا یک ماه پیش در عراق کشته شد. یک عضو هیئت رئیسه انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر داد که شرکت سامسونگ به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران خدمات خود را در ایران قطع می‌کند. آیدین آرام روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری اینا گفت به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرکت سامسونگ مانند سایر تولید کنندگان و عرضه کنندگان تلفن همراه به مصرف کنندگان خود اعلام کرده در تاریخ 6 اسفند دیگر برنامه ها و اپلیکیشن های پولی خود را نمی توانند در اختیار ایرانیان قرار دهند، اما اپلیکیشن های رایگان همچنان قابل استفاده هستند. کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای انتقادات شهاب حسینی به مسعود کیمیایی به خاطر تحریم جشنواره فیلم فجر را محکوم کرد و آن را بی‌حرمتی به فیلمساز برجسته موج نو سینمای ایران خواند. شورای مرکزی کانون کارگردانان در بیانیه خود آنچه را بی احترامی، اتهام و اظهارات ناشایست نسبت به تنها یک ابراز عقیده و نظر شخصی خواند و شدیداً محکوم کرد. شهاب حسینی، تهیه کننده و بازیگر فیلم شین، شنبه شب در نشست خبری این فیلم به شدت از مسعود کیمیایی به دلیل اعلام تحریم جشنواره انتقاد کرد. علاوه بر بیانیه کانون کارگردانان، اظهارات شهاب حسینی با واکنش‌های دیگری روبرو شده است. از جمله منجی حکمت، فیلم ساز، در توییت هایی خطاب به شهاب حسینی نوشت نیاموختی، و حامد اسماعیلیون، نویسنده که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی همسر و دخترش را از دست داد، خطاب به او نوشت نانت را در خون ما نزن. و ما در پی فاجعه اخیر و سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران و اعتراضات مردم در آبان ماه، مهرداد درویشپور و مریم ابراهیمی از طرف جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران با نوشتن یک نامه سرگشاده به وزیر امور خارجه سوئد خواستار محکومیت حکومت ایران شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، داشتم، از او درباره چند و چون این نامه پرسیدم.
که ما برای خانم آنا لینده، وزیر امور خارجه سوئد، نوشتیم، پیروی در واقع دو تا نامه بود که یکی نوام نوشته بودیم به خاطر سرکوب خونین که از خیزش آبان ماه صورت گرفت و خواسته بودیم که دولت سوئد قاطعانه و همراه اتحادیه اروپا ایران رو محکوم کنه و حتی سفراش رو فرا بخونه در اعتراض به این سرکوب خونی. و دیداری هم اون موقع با مسئولان وزارت امور خارجه داشتیم. نامه دوم ما در واقع در همین 16 ژانویه نوشته شد، بعد از آشکار شدن سقوط یا سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که به کشته شدن 176 نفر منجر شد و اعتراضاتی که در ایران هم در این رابطه صورت گرفت. ما سعی کردیم در این نامه دوم هم خواستار این بشیم که دولت سوئد به همراه اتحادیه اروپا قویاً محکوم کنه جمهوری اسلامی ایران رو و در واقع که خواستار پرداخت خسارت ها بشه و در این نحوه برخورد با هم مردم ایران و نقض حقوق بشر در واقع مورد اعتراض وزارت امور خارجه قرار بگیره، هم این که برای کشف حقیقت در جزئیات این هواپیما سرنگونی این هواپیما در واقع جمهوری اسلامی ایران مورد فشار قرار بگیره. و این نامه‌ای که نوشتن به نوعی پاسخ به این خواستهای ما بود که مستطر هستش.
ایشون جواب دادن به شما به طور رسمی؟ میشه خواهش کنم کوتاه خودتون بفرمایید که چی نوشتن در جواب؟
در جوابی که نوشتن اولا خیلی تشکر کردن از به اصطلاح فعالیت‌های متعهدانه ما و این جمعیت که ما به نمایندگی از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران این نامه رو نوشتیم، نهادی است که سالها در سوئد فعالیت میکنه. خیلی تشکر کردن از این توجه ما به این مسائل و به عنوان ایرانی سوئدی هایی که سعی میکنیم به خصوص مسائلی که در ایران میگذره توجه نشون بدیم. اما در مورد هر دو مسئله عنوان کردن که اولا اینها این پیغام رو منتقل کردن که با جدیت سرکوب خونین آبان ماه به صدا گذشته رو و تعداد کشته شدگان بسیار زیادی رو که داشته رو پیگیری میکنن و خواستار به نوعی متوقف شدن آن و نوعی واکنش عکس مسئولیت پذیری حکومت در رابطه با اون کشتار شدن. به نوعی در نامشون جدیت اعتراضشون رو بیان کردن در این زمینه. در مورد مسئله سرنگونی هواپیما هم که گفتن که ما قطعا هم خواستار این شدیم که خسارت هایی که به خصوص تا اونجا که به دولت سوئد برمیگرده 17 نفر از اون افراد مهم سوئد بودن این پرداخته بشه، در واقع خسارت ها پرداخته بشه به خانواده ها و به نوعی تلویحاً بر سر این که فشارهای حکومت دولت سوئد بر حکومت جمهوری اسلامی در هر دو زمینه جریان داره تو این نامه مورد تاکید قرار گرفته. ما طبیعتاً ضمن استقبال از نامه وزیر امور خارجه و این رسمی بودن این نامه معنای معینی داره، معناش اینه که به گروه های حقوق بشری که فشار میگذارن بر سر این که علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق بشر واکنش نشون داده بشه توجه میشه. ما ضمن سپاسگزاری از این واکنش وزیر امور خارجه سوئد قطعا بر این باوریم که سطح اعمال فشار باید به مراتب بیشتر باشه و در پاسخی که به نامه وزیر امور خارجه داریم تنظیم میکنیم این رو عنوان خواهیم کرد که ما خواستاریم که با قدرت بیشتری در واقع قدرت سوئد و اتحادیه اروپا واکنش نشون بدن و جمهوری اسلامی ایران فقط تحت تاثیر فشار بین المللی ممکنه عقب بشینه.
مهرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد. و ما نوبت رسید به پیام ها، صداها و نظرات شما که بخش پررنگ و همیشگی رادیو فردا است.
با دو تا لیسانس ماهی 1700 حقوق میگیرم. امروز که داشتم با موتور تو برف میومدم سر کار، دستم یخ زده بود، برف رو بدن نشسته بود، پام سرد بود، یاد صحبت های دوست ظریفمون افتادم. خودمون انتخاب کردیم آقای ظریف، زود همدیگر رو میبینیم.
میخواستم بگم که جمهوری اسلامی که میگین اجازه نمیده که مخالفین راهپیمایی راحت و خوب و بدون مشکل داشته باشن، خب معلومه نمیده، ولی الان بهترین دلیلی که میشه در راهپیمایی داشت شرکت نکردن در رای گیری هاست در انتخابات.
پرتاب ماهواره‌ای که نافرجام بود به رژیم آخوندی تسلیه درز میکنن و باید اضافه کنم جهانیان باید بدونن اینا دارن به بهانه ماهواره موشک‌های قاره پیما رو دارن آزمایش میکنن و این ترقه‌بازی آقای خامنه‌ای نزدیک 2 میلیون یورو هر بارش میشه و با این 2 میلیون یورو ببینین چقدر آدم هایی که خونه زندگی ندارن میتونن صاحب خونه بشن. آقای خامنه ای ترقه بازی دیگه بسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دلیل وقایع و رخدادهای اخیر در ایران، رئیس جمهور آلمان برخلاف سالهای گذشته تصمیم گرفت امسال پیام تبریکی به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن برای حسن روحانی ارسال نکند، ولی پیامی که پیش از این تصمیم راهی سفارت آلمان در تهران شده بود اشتباهاً از طریق این سفارت به دست مقامهای ایرانی رسید. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان.
در آستانه 41مین سالگرد انقلاب بهمن، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان به هفته‌نامه ولت ام زونتاگ چاپ یکشنبه گفته بود فرانک والتر اشتاینمایر تمایلی ندارد امسال پیام تبریک و شاد باشی به مناسبت 22 بهمن سال روز انقلاب اسلامی راهی تهران کند. حال روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در شماره روز دوشنبه خود نوشته رئیس جمهور آلمان در نظر داشت امسال یا پیامی به مناسبت سال روز انقلاب ایران به تهران ارسال نکند و یا یک پیام شدیداً انتقادی که متن آن تایید شده ارسال شود. در این میان اما در 18 بهمن ماه رئیس جمهور آلمان سرانجام تصمیم گرفت امسال پیامی به تهران فرستاده نشود. غافل از اینکه متن پیامی که 16 بهمن ماه تهیه شده بود از سوی اداره ریاست جمهوری به سفارت آلمان در تهران فرستاده شد و سپس به دست مقامهای ایرانی رسید. به این ترتیب به نوشته روزنامه تاگس شپیگل پیامی که نمی بایست به دست مقامهای دولتی ایران برسد اشتباهاً زود تر از موعد و بدون تایید اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان به مقام‌های ایرانی تحویل شد. پس از انتقال این پیام به نوشته این روزنامه مقام‌های سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی اطلاع دادند که امسال رئیس جمهور کشورشان به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن پیامی نخواهد فرستاد. سوای این سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی همچنین یادآور شده متن پیام دریافتی هم بدون تایید رئیس جمهور آلمان به دستشان رسیده. با توجه به آنچه که گفته شد، حال خبرگزاری فارس در تهران در گزارش امروز خود می نویسد در حالی که برخی رسانه ها از عدم قصد رئیس جمهور آلمان برای ارسال پیام تبریک به مناسبت 22 بهمن در سال جاری خبر داده اند، شنیده های خبرنگار فارس حاکی از آن است پیام تبریک کتبی فرانک والتر اشتاینمایر خطاب به حسن روحانی در روزهای گذشته واصل شده. از این موضوع که بگذریم، سال پیش هم پیام رئیس جمهور آلمان به حسن روحانی به انگیزه 40 سالگی انقلاب اسلامی انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی آلمان را به دنبال داشت. یکی از این منتقدان ونسل میشالسکی رئیس شاخه آلمانی سازمان دیدبان حقوق بشر است که گفته بود فرستادن این پیام او را شگفت زده کرده زیرا سالگرد انقلاب اسلامی نمایانگر ظلم و بی‌عدالتی حکومتی است که به نحوی گسترده حقوق بشر را لگدمال می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.